دوپین کرده و برای ابد از شرکت در رقابت‌های حرفه‌ای ورزش محروم گشته، قصد دارد بار دیگر وارد مسابقات شود، اما این بار در رقابت‌های آماتوری. آرمسترانگ 41 ساله قصد دارد در مسابقات شنای آماتوری ایالت تگزاس شرکت کند که خارج از محدوده محرومیت وی از ورزش حرفه‌ای است.
خب در ساعت 7:30 صبح تهران هستیم. 5 بامداد پراگ به برنامه صبحانه با خبر توجه میکنید. با من مهرداد قاسمفر تا این لحظه همراه بودید. یک ساعت دیگه از این برنامه باقی مونده. در 30 بعدی رو اجازه بدید با ابتدا با خبرها آغاز بکنیم، بعد برگردیم من بگم که چه مطالبی در انتظار شماست.
با سلام دوباره، دبیر کل سازمان ملل از کره شمالی خواست در تهدیدهای هسته‌ای از خود خیشتنداری نشان دهد. مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 روز جمعه در آلماتی قزاقستان آغاز می شود. یکی از نامزدهای ریاست جمهوری تجاوز به سفارت بریتانیا را غیرقانونی خواند. صلیب سرخ جهانی وضعیت انسانی در سوریه را شدیداً نگران کننده توصیف کرد. نخست وزیر بریتانیا تهدید هسته‌ای را بیش از دوران جنگ سرد توصیف کرد. اسامی 10,000 نفر از ثروتمندان دارنده حساب‌های خارج از کشور منتشر شد. تعدادی از زندانیان بازداشتگاه گوانتانامو دست به اعتصاب قضا زدند. شورای امنیت سازمان ملل حمله طالبان در غرب افغانستان را به شدیدترین لحن محکوم کرد. و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان گفت دیدگاه‌های نشست جبهه ملی آذربایجان جنوبی در باکو مواضع رسمی جمهوری آذربایجان نیست.
سپاسگزارم از تو شاهین بشیری. و ما در دقایق پیش رو ابتدا گزارشی خواهیم داشت از انتشار شاهنامه‌ای بسیار خواندنی و مصور به زبان انگلیسی در ایالات متحده آمریکا. مروری خواهیم داشت بر خبرهای حوزه هنر و فرهنگ. تمرکز می‌کنیم بر نشریات ایران که امروز به سالنامه شرق اختصاص داره و سرانجام آخرین خبرهای موسیقی رو خواهید شنید. به تازگی شاهنامه جدید در آمریکا منتشر شده که ویژگی‌هایی در خور توجه داره. حمید رحمانیان، فیلمساز و گرافیست ایرانی ساکن نیویورک، برای این کتاب تصویرسازی کرده و احمد صدری، استاد جامعه شناسی در آمریکا، فشرده‌ای از داستان‌ها رو به زبان انگلیسی برگردونده. برای آگاهی از ویژگی‌های این کتاب، همکارم بکتاش خمسه‌پور گفتگویی کرده با احمد صدری و ابتدا از او درباره انگیزه انتشار چنین کتابی پرسیده. احمد صدری:
آقای رحمانیان علاقه داشتند یک کاری بکنند روی این تصاویر و نگارهایی که در طول تاریخ نگارگری شاهنامه ایجاد شده و می‌خواستند یه همچین موضوعی رو تبدیل به یک کتاب بکنند و من چند تا از کارهایشون رو دیدم، بسیار بسیار پسندیدم و تقریبا یه 7-8 ماه بعد از این ملاقات ایشون از من خواهش کردن که کار ترجمه و تلخیص شاهنامه رو به عهده بگیرم و هدف البته این هست که نسل‌های جدید رو ما آشنا بکنیم، نخست با تاریخ نگارگری شاهنامه، 4.5 قرن نقاشی‌هایی که شده و لیتوگراف‌هایی که شده، اینها همش در این شاهنامه جدید تلفیق شده.
آقای صدی، تلفیق شده یعنی از چه نظر این تصاویر و نگارها از نسخ قدیمی شاهنامه که گفته میشه از 500 سال گذشته به این سو بوده، اینها در هم آمیخته شدن؟ به چه شکلی؟ در کامپیوتر؟
بله، آقای رحمانیان از تکنولوژی‌های جدید استفاده کردن. این نقاشی‌های قدیم رو ایشون اسکن کردن و دوباره اینها رو با هم تلفیق کردن. 500 نقاشی جدید به وجود اومده، هرچند که ایشون به هیچ وقت چیزی رو از نو نکشیدن، ولی مثلا فرض کنید در یک تصویر شاید از 20 تا 30 تا 40 تا تصاویر مختلف ایشون استفاده کردن، تلفیق کردن اینها رو با هم دیگه و تصاویر جدیدی به وجود آوردن، تصاویری که احتمالاً خیلی از اینها تا به حال وجود نداشته. مثلا فرض کنید در شاهنامه‌هایی که نگارگری شده هرگز ما خوابها رویاها رو نداشتیم، در حالی که در این شاهنامه اینها رو داریم. از سیلوئت ها استفاده نشده، در حالی که در این شاهنامه وجود داره و در واقع کسی که این صفحات رو میبینه و این صفحات البته در دسترس هست و افراد میتونن 43 صفحه اول کتاب رو در اون وبسایت کتاب ملاحظه بکنن، خواهند دید که به هر حال این یک کاریس جدید، هرچند که همه اون تصاویری است که اجزایش در قبل وجود داشته ولی به این صورت کیبش تا به حال وجود وجود نداشته.
خب آقای سعدی، شما مسئولیت همونطور که اشاره کردین فشرده کردن کل شاهنامه رو داشتین و برگرداندن داستان‌ها به زبان انگلیسی و اونها رو به گونه‌ای ارائه دادن که جذاب و قابل توجه برای خوانندگان در خارج از ایران باشه، به ویژه در اروپا و آمریکا. گفته شده که اندکی تغییر داده شده. چه تغییراتی داده شده؟ درسته که در کل داستان شما تغییر ندادین، ولی چه کار کردین که از اون چه که اصل متن داستان‌های شاهنامه هست چه تغییراتی درش به وجود آوردین؟
البته مهمترین تغییر این هستش که اینها خلاصه شده، کوتاه‌تر شده. در مجموع این شاهنامه که ما الان تهیه کردیم 83,000 کلمه بیشتر نیست و تقریبا به 1/10 اون کلماتی که در اصل بوده تغییر داده شده و در اصل داستان‌ها در توالی اتفاقات هیچ تغییری داده نشده. یه تغییرات خیلی جزئی، مثلا فرض کنید در داستان سیاوش اسم اسب سیاوش در اون آخر داستان میاد، ولی خب این همون اسبی است که سیاوش سوار بر این اسب از آتش می‌گذره، از رودخانه جیهون میگذره و این رابطه خیلی نزدیک بین سیاوش و اسبش وجود داره، شبدیز بهزاد. این رو مثلا ما در ابتدای داستان ذکر میکنیم که خواننده ها یک مقدار متوجه باشن. این تغییرات در همین حده.
گفتگوی همکارم بکتاش خمسه‌پور بود با احمد صدری در شیکاگو و ما در ادامه صدای شما شنوندگان رو بشنویم.
کره شمالی در خبرها اومده که مجوز گرفته ارتشش برای هر گونه حمله به غرب و امریکا. اگر جامعه جهانی دست و دست هم بگذاره و این رژیم جمهوری اسلامی به همین سلاح‌ها بتونه مجهز بشه، اینو مطمئن باشید که دنیا دیگه غیر قابل کنترل خواهد شد.
من خواستم به این آقایونی که میگن آذربایجان طبق رفراندوم باید ایران الحاق بشه، میخواستم بهشون بگم شما خیلی عرضه دارین، برین خسارت ما به خصوص ما خوزستانی ها رو از رژیم بعث عراق بگیرید.
آقای خامنه‌ای، شما که همش از موفقیت های ایران میگین، 3 دهه هست ما موفقیتی غیر از فقر و بیچارگی و گرسنگی و معتادی چیز دیگه ای ندیدیم. کدوم موفقیت؟ جوانامون همه معتاد شدن، همه بیکار شدن، یا از این مملکت فرار کردن، یا رفتن پناهنده شدن. شما چطور چشمتو بستی و هیچی رو نمیبینی؟
خب تعدادی از اسمس های شما رو در فرصتی که داری من خواهم خوند. شنونده ای از تهران از ایران بدون ذکر نامش یا شهرش نوشته صبح بخیر، به خدا قسم دوست داریم که به رادیو فردا پیامک بفرستیم ولی چون حرف ما تیغ و خار داره در آن رادیو قابل خواندن نیست. من به این شنونده محترم و شنوندگان دیگری که احتمالاً اینجور دیدگاهی رو دارن عرض بکنم که بارها هم من و هم سایر همکارانم در برنامه‌های مختلف اعلام کردیم که همه دیدگاهی شما برای ما ارزشمند و قابل خونده شدن و پخش اگر صداتون باشه، اما محدودیت داریم حتما و این محدودیت رو اعلام کردیم که پیام‌هایی که حامل احیانا افترا باشه یا فحاشی باشه یا توهینی باشه اینها از رادیو فردا قابلیت ارائه نخواهند داشت. شنوندی دیگری به نام محسن از رونیز برای ما نوشته آیه خامنه ای با این همه ظلم و گرانی و خط فقر و خفقان باز میگوید انتخابات حنای شما دیگر برای ما رنگی ندارد. سعید از شاهی مازندران نوشته سلام عزیزان، سال نو مبارک بر شما و مردمی که سر تسلیم به خود فروشان فرود نیاورند. مهرشاد از شیراز نوشته خسته نباشید به تمام زحمتکشان رادیو فردا به خصوص صبحانه با خبر. ما هم در مجموعه صبحانه با خبر از شما سپاسگزاریم. شنونده دیگری به نام محمود از شهر کرد نوشته عجب مملکتی داریم که برای دیدن کنسرت خواننده محبوبمان باید برویم کشورهای همسایه و کلی هم در آنجا پول خرج کنیم. شنونده دیگری برای ما نوشته که مهم نیست که قفلها دست کیست، مهم این است که کلیدها دست خداست. از ته دل دعا می کنم که در این روزهای آخر سال شاه کلید تمام قفلها رو از خداوند عیدی بگیرید. سال نو بر شما اهالیان رادیو فردا مبارک. نظری فراشبند از فارس. مرور خبرهای فرهنگی رو آغاز خواهیم کرد با همکارم فرج سرکوهی. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما قاسم فر و صبح خیر میگم به بینندگان و شنوندگان عزیزم. همین
آی سرکوهی، مراکز فرهنگی چم کم کم دارن فعالیتشون رو از سر خواهند گرفت، به خصوص از روز جمعه که نمایشگاه ها باید باز بشن، معمولا افتتاحیه نمایشگاه از روز جمعه است. چه خبر از گالری های تهران؟
بله خب اغلب که تعطیل هستند، اما خوشبختانه همونطور که شما گفتین به تدریج کار شروع میشه. امروز دو نمایشگاه عکس در خانه هنرمندان ایران افتتاح میشه. یکی نمایشگاه جشنواره بین‌المللی عکس خیام، این اولین نمایشگاه یا جشنواره‌ای هست در ایران که زیر نظر فیاب برگزار میشه، یعنی سازمان جهانی عکس و اینا، و یک جنبه بین‌المللی داره. یک کتاب و لوح فشرده ای از جشنواره بین‌المللی عکس خیام 2013 رونمایی خواهد شد در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان. در این نمایشگاه 150 عکس برگزیده این جشنواره ارائه خواهد شد از 76 کشور دنیا. بعد هم یک نمایشگاه دیگر عکس در همین خانه هنرمندان افتتاح میشه در گالری پاییز خانه هنرمندان با نام مشق شب، که عکس‌های عماد نعمت‌اللهی است. 25 عکس هست که به عکس‌های نجومی هستش که این عکاس سال 88 به بعد در سفر به نقاط مختلف کشور گرفته، و این سومین نمایشگاه عکس این عکاس هست که به خاطر چشم‌اندازهای طبیعت معروف هست در ایران و شناخته شده.
خب از حوزه نمایشگاه و نقاشی بگذاریم، در این فرصت کوتاه سری به فضای تئاتر بزنیم. از اونجا چه خبر؟
من اجرای نمایش مردریک در کارگاه نمایش تئاتر شهر از امروز دوباره از سر گرفته میشه. تا 21 فروردین نمایش بر صحنه خواهد بود. نمایش رو تحمیله محمدی نوشته، غزل اسکندر نجات کارگردانی کرده، و در اسفند سال گذشته به عنوان یکی از برگزیدگان یکی از آثار برگزیده کانون کارگردانان خانه تئاتر انتخاب شد. داستان سه خواهر هست که در یک کارخانه کار میکنن، کارگرن، شرایط بسیار سختی دارن و به دنبال فرصتی هستن که این کارخانه بگریزن، و نمایش بر اساس تلاش اونا شکل.
خب بعد نیست که این خبرها رو به پایان ببریم با یادی از دکتر محمود عبادیان، استاد فلسفه و مترجم مؤلف آثار حوزه فلسفه، که مراسم ختمش در واقع برگزار میشه امروز جمعه. یک مروری اگر ممکنه خیلی کوتاه معرفی بکنید ایشون رو به شنوندگانی که و بینندگانی که احتمالا ایشون رو نمیشناسن.
خیلی خوب که شد که به این موضوع اشاره کردیم. آقای محمود عبادیان که چهره‌های مهمه فلسفه ایران بود، در 11 فروردین درگذشت، 80 البته خب 85 سال سن داشتن. ایشون دکترا داشتن از دانشگاه آلمان و همچنین از دانشگاه چارلز پراگ دکترای فلسفه داشتن. خیلی استاد معتبر دانشگاه بودن. بیش از 30 اون کتاب فلسفی ترجمه کردن یا تألیف کردن، که نقد فلسفه حرف هگل اثر کارل مارکس که از معروف‌ترین اوناست، رساله منطقی فلسفی ویتگنشتاین هم که اولین بار توسط او به زبان فارسی ترجمه شد باز خیلی مشهور است. جالبش هست که ایشون در زمینه ادبیات هم کار می‌کردن، کتاب‌های خیلی جالبی مثل درآمدی بر ادبیات معاصر ایران یا تکوین غزل و نقش سعدی یا مقدمه‌ای بر موانع جامعه شناسی و زیباشناسی غزل فارسی در سعدی و همچنین درباره فردوسی کتاب نوشتن. به هر حال یکی از چهره‌های مهمی بودن که آثار بسیار خوبی در فلسفه و ادبیات خلق کردن.
یاد و نامش گرامی باد و سپاسگزارم از شما که امروز با ما بودی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
همینطور که شنوندگان و بینندگان ثابت برنامه صبحانه با خبر میدونن، روزهای تعطیل رو ما اختصاص میدیم به مرور هفته‌نامه و ماهنامه‌ها در بخش تورق روزنامه‌های صبح تهران. امروز اما چون بر اثر تعطیلات نوروزی همچنان همه نشریات تعطیل هستند، ما شرق رو در واقع سالنامه روزنامه شرق رو با همکارم شهرام رفیع‌زاده یک تورق کوتاهی خواهیم کرد. صبحت بخیر شهرام.
مهرداد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، این سالنامه خیلی مفصل و پروپیمون در اومده در 224 صفحه که روی جلدش عکسی است از اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان پازل سیاسی 92.
بله مهرداد، در گفتگویی که آقای هاشمی رفسنجانی با سالنامه شرق انجام داده، نکات مهمی رو خیلی صریح و شفاف بیان کرده، از جمله ناکامی در حوزه سیاست خارجی و مسائل عجیب غریبی که در سال 91 در حوزه سیاست داخلی روی داده. همچنین آقای هاشمی وضعیت اقتصادی رو خیلی بد توصیف کرده و تأکید کرده که با این شرایط و این فضا سال 92 بهتر از سال 91 نخواهد بود، بلکه همین اتفاقات به شکل تندتری در سال 92 روی خواهد داد.
در بخش اقتصاد هم بازگشت کوپن و پرداخت عیدانه محور اصلی مطالبش بود.
بله، مهدی تقوی هم یادداشتی مفصل منتشر کرده درباره اقتصاد ایران در سال 91 و سیاست‌های غیر کارشناسی در اقتصاد ایران. گفتگوهایی هم با محمد خوش‌چهره، سعید لیلاز و عباس علی زالی وزیر کشاورزی در دولت موسوی هم در این بخش منتشر شده.
میرسیم به بخش هنرش که گفتگوی با شهرام ناظری کرده، گفتگوی مفصلی با اوست و گفتگوهای دیگری با سایر چهره‌های هنری در ایران.
گفتگو با سیمین غانم، گفتگو با نیکی کریمی و گفتگو با آربی آوانسیان، کارگردان تئاتر ایران در دهه 40 و 50 هم از مطالب خواندنی این بخش سالنامه شرخ است.
یک بخش دیگری هم با عنوان ادبیات داره که در واقع اختصاص داره به بزرگداشت محمد علی سپانلو، شاعر معاصر، با عنوان آخرین ببر کاسپیان نیستم.
در این بخش مرداد گفتگوی مفصلی با محمد علی سپانلو منتشر شده. یادداشت‌هایی هم از چهره‌های فرهنگی و ادبی از جمله جلال ستاری، سیمین بهبانی، جواد مجابی، شمس لنگرودی، حافظ موسوی و برخی دیگر درباره شخصیت و فعالیت‌های فرهنگی و شعری محمد علی سپانلو منتشر شده.
بخش اندیشه با عنوان کالبد شکافی علوم انسانی بخش دیگری است که احتمالاً مورد علاقه بسیار از شنوندگان و بینندگان این برنامه میتونه باشه. میزگردی با حضور حاتم قادری و احسان شریعتی درباره وضعیت علوم انسانی در دانشگاه که شرایط ظاهراً بغرنجی هم هست به گفته کارشناسان انجام شده. در این باره هم یک توضیحی بده شهرام لطفاً.
در بخش اندیشه سالنامه شرق بیشتر مطالب خودش رو اختصاص داده به بررسی وضعیت علوم انسانی و وضعیت دانشگاه‌ها در سال 91. گفتگویی هم با مقصود فراستخواه انجام داده. ایشون دست کم 3 کتاب درباره علوم انسانی و وضعیت دانشگاه‌ها در ایران منتشر کرده. گفتگو با علی پایا و گفتگو با فرهاد خسروخاور درباره علوم انسانی در دانشگاه‌های ایران هم از بخش های دیگر بخش اندیشه سالنامه شرخ است.
و یکی از بخش های بسیار خوب دیگرش که بسیار هم خواندنی هست بخش جامعه است که نظرسنجی کرده از 24 جامعه شناس ایرانی درباره مهمترین آسیب اجتماعی و ویژگی مثبت در جامعه ایران، کاری که کمتر در نشریات دیده میشه.
در بخش جامعه مهرداد یک گفتگو هم با هادی خانیکی انجام داده درباره حال روز مطبوعات ایران که ایشون تاکید کرده جوانمرگی مطبوعات پیامدهای ملی بر جای خواهد گذاشت. گفتگو با محمد سنتی روانکاو هم که گفته قانون شکنی در ایران جذاب شده یکی دیگر از مطالب بخش جامعه سالنامه شرخ است.
آخرین بخشی که چند ثانیه فرصت داریم بهش نگاهی کنیم بخشی است با عنوان فرهنگ ایرانی. این هم جالب، یک توضیحی بدی برای شنوندگان و بینندگان این برنامه.
در بخش فرهنگ ایرانی چند گفتگو، یادداشت و گزارش منتشر شده درباره حضور ایرانیان در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی. مطالب خواندنی در این باره منتشر شده که به نظر میرسه برای مخاطبان هم جذاب باشه.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده.
من هم متشکرم مهرداد.
و نوبت میرسه به حوزه موسیقی و خبرهای اون.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. جمعه است و اولین آخر هفته بعد از تعطیلات 13 روزه نوروزه و برای بار اول تو سال 92 در این سال جدید فرصت دارم که مثل اغلب جمعه ها تو سالهای گذشته مرور کنم بر اون چه که تو این هفته در موسیقی ایران اتفاق افتاده. هفته ای که چندان البته پرخبر نبوده و رویدادی اونچنانی هم در اون اتفاق نیفتاده. هفته ای که ابتداش همزمان بود با آخرین اجراهای نوروزی هنرمندان ایرانی در نقاط مختلف. هنرمندانی که چه در ایران به روی صحنه رفتن و چه در خارج از اون و اجراهای نوروزی خودشون رو برگزار کردند. Thank you. اما میخوام امروز قبل از هر چیزی یاد استاد ابوالحسن صبا کنم، چرا که این هفته سال روز تولدش بود. 110 سال پیش یا به روایت بعضی های دیگه 111 سال پیش 14 فروردین ماه این استاد نامدار موسیقی ایرانی به دنیا اومد. نوازنده متبحر و آهنگساز برجسته‌ای که نه فقط آثار بزرگی رو برای موسیقی ایران به یادگار گذاشته، که وقتی 55 ساله بود و درگذشت شاگردانی رو پرورونده بود که همگی از نامداران موسیقی کشورن، کسانی چون حسن کسایی، فرامرز پایور، همایون خرم، حسین تهرانی، داریوش صفوت، علی تجویدی، غلام حسین بنان و خیلی های دیگه. این چیزی که میشنیدیم و خواهیم شنید قطعه زرد ملیجه است. قطعه زرد ملیجه اولین اثر ضبط شده ابوالحسن صبا است که 86 سال پیش ضبط کرده بود. البته این اجرا که داریم میشنویم بازسازی این قطعه است با صدای ویالون خود استاد ابوالحسن صبا و همراهی فرامرز پایور نوازنده سنتور و حسین تهرانی نوازنده تنبک، و این سه بزرگ موسیقی ایران رو در این اجرا یک ارکستر سازهای ذهی همراهی میکنه. روزهای بیخبری انتشار یک آلبوم تو روزهای گذشته بیشتر از هر چیز دیگه در موسیقی ایران توجه رسانه ها رو به خودش جلب کرد. آلبوم موسیقی صدای سکوت از تکنوازی های پویا نیکپور. پویا نیکپور نوازنده و آهنگسازیه که با هنرمندان مطرح ایرانی چون محمد اصفهانی خواننده آوازهای ایرانی کار کرده و در این آلبوم تلاش کرده تا بتونه موسیقی کلاسیک و مدرن رو با سبک جاز تلفیق کنه. اما یکی از اتفاقهای جالب موسیقی در این هفته در همین روز آخر رخ میده. امروز سپیده رئیس سادات، خواننده جوان موسیقی ایرانی، در دانشگاه ییل در آمریکا به روی صحنه میره در برنامه‌ای به نام مقدمه بر موسیقی ایرانی عثمانی، و او در این اجرا قراره که آثاری از عبدالقادر مراغعی، آهنگساز برجسته ایران زمین رو معرفی و اجرا کنه. عبدالقادر مراغعی شاعر، موسیقیدان و هنرمندی که در قرن نهم خورشیدی زندگی می‌کرده و خیلی ها این دانشمند ایرانی رو معلم ثانی در موسیقی می‌خونن. پیشتر چند تا از آهنگ‌ها و تصانیف عبدالقادر مراغعی رو محمد رضا درویشی، پژوهنده موسیقی ایرانی، به کمک گروهی به نام عبدالقادر مراغعی با آواز همایون شجریان بازسازی کرده بودند و در آلبوم شوق‌نامه منتشر، آلبومی که اتفاقا در ایران با استقبال منتقدین هنری روبرو شد. میتونیم با هم به تصنیف شوق‌نامه از همین تلاش گوش بدیم، تلاشی از محمد رضا درویشی با آواز همایون شجریان.
برنامه همکارم بردیا افشین رو میشنوید ادامش رو، من اعلام بکنم که تا ثانیه‌ای دیگه تصویر ما رو دیگه نخواهید داشت و ادامه این برنامه رو میتونید از طریق گیرنده‌های رادیوتون دنبال بکنید. هشت صبح تهران، 5:30 بامداد پراگ. این برنامه صبحانه با خبره از رادیو فردا، ویژه برنامه رادیو فردا که صبح در ساعت 7 بامداد با شما همراه میشیم و به مدت 1.5 ساعت این برنامه ادامه خواهد داشت. 1 ساعت ابتدایش همینطور که میدونید به صورت تصویری از طریق گیرنده‌های تلویزیونی قابل دریافت هست و 30 دقیقه پایانی اون رو از طریق گیرنده‌های رادیوتون میتونید دنبال بکنید. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید تا این لحظه، در ادامه هم با شما خواهم بود. پیش از این که گزارش‌های این 30 دقیقه پایانی رو بشنوید، با همکارم شاهین بشیری همراه بشید تا او شما رو در جریان مشروع خبرهای ایران و جهان قرار بده. شاهین
با سلام دوباره. دبیرکل سازمان ملل از کره شمالی خواست در تهدیدهای هسته‌ای از خود خیشتنداری نشان دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بانکیمون روز پنجشنبه هشدار داد هر گونه محاسبه اشتباه میتواند منجر به پیامدهای خطرناکی شود. ساعتی پیش از سخنان آقای مون، ارتش کره شمالی بامداد پنجشنبه اعلام کرده بود تایید نهایی برای حمله اتمی به آمریکا را کسب کرده است. بانکیمون گفت اخبار امنیتی و آنچه درباره مسائل انسانی از کره شمالی شنیده می شود جدا هراس‌آور و آشفته کننده است. دبیر کل سازمان ملل از تمام طرف‌های بحران شبه جزیره کره خواست از تنش‌ها بکاهند و باب گفتگو را باز کنند. مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه پنج علاوه یک از روز جمعه در شهر آلماتی قزاقستان با شرکت سعید جلیلی نماینده جمهوری اسلامی، کاترین اشتون نماینده گروه پنج علاوه یک و نمایندگان آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا، آلمان و چین آغاز می‌شود. قرار است در این مذاکرات که برای بار دوم در آلماتی برگزار خواهد شد، پیشنهادهای گروه پنج علاوه یک و ایران به بحث گذاشته شود. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس ایران و از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری حمله به سفارت بریتانیا در تهران را غیرقانونی برشمرده و آن را محکوم کرده است. محمد رضا باهنر که اعلام کرده در انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد نامزد می شود، در نشست خبری خود از تجاوز به سفارت بریتانیا در تهران در آذر ماه 1390 انتقاد کرده و گفته است رفتارهای غیرقانونی در کشور از هر مجموعه‌ای که باشد غیر قابل قبول و محکوم است. رئیس صلیب سرخ جهانی وضعیت انسانی در سوریه را شدیداً نگران کننده خوانده و بعضی از مناطق آن کشور را در ورطه نابودی توصیف کرده است. به گفته پیتر ماورر رئیس صلیب سرخ جهانی، شهروندان غیر نظامی سوریه به آب، برق و داروهای مورد نیاز دسترسی ندارند و وضعیت در مناطق تحت کنترل مخالفان بشار اسد بدتر است. جنگ داخلی سوریه تا کنون بیش از 70 هزار کشته و میلیون ها نفر آواره بر جای گذاشته است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است، ماه میلادی گذشته مرگبارترین ماه در جنگ داخلی سوریه بود. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در مقاله‌ای که 14 فروردین ماه در روزنامه تلگراف منتشر شد، ضمن دفاع از برنامه هسته‌ای بریتانیا موسوم به تریدنت، می‌نویسد تهدید هسته‌ای که کشورش با آن مواجه است بیش از دوران جنگ سرد است. به نوشته روزنامه تلگراف، آقای کامرون تصریح کرده که بریتانیا همچنان نیازمند جنگ افسار دفاعی نهایی است و با اشاره به کشورهای ایران و کره شمالی از آنها به عنوان تهدیدات فزاینده نام برده است. مؤسسه بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقاتی اسامی 130 هزار نفر از ثروتمندان جهان را که بخشی از پولهای خود را در حسابهای خارج از کشور ذخیره کردند منتشر کرد. نام رئیس جمهوری آذربایجان، همسر و دختران او و افرادی مرتبط با مقامات بلندپایه روسیه در این لیست دیده می شود. به گفته این مؤسسه بین‌المللی، بررسی بیش از 2.5 میلیون اسناد و مدارک نشان می دهد که افراد ثروتمند از 170 کشور جهان مخفیانه بخشی از دارایی های خود را به خارج از کشورشان منتقل کردند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در اوایل ماه آوریل ماه جاری میلادی خبر داد که 39 زندانی در بازداشتگاه گوانتانامو مدتی است که از خوردن غذا خودداری کردند، اما این در حالی است که وکلای زندانیان شمار اعتصاب کنندگان را 130 نفر اعلام می‌کنند. به گزارش خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از واشنگتن، این اعتراض‌ها در آغاز ماه فوریه دو ماه پیش هنگامی آغاز شد که فرمانده بازداشتگاه گوانتانامو مقرراتی را که در سال 2006 جاری بود و بر اساس آن قرآن‌های زندانیان برای جلوگیری از استفاده در قاچاق احتمالی مورد بازرسی و کنترل قرار می‌گرفت را بار دیگر به جریان انداخت. این اقدام باعث شد شماری از زندانیان اعتراض کنند و حاضر نشدند تن به بازرسی قرآن‌ها بدهند و از آن پس بر تعداد زندانیانی که به جمع معترضان پیوستند افزوده شد. شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه حمله طالبان به منطقه‌ای در غرب افغانستان را به شدیدترین لحن محکوم کرد. این حمله که در ولایت فراه صورت گرفت 24 قربانی بر جا نهاد. در بیانیه شورای امنیت سازمان ملل آمده است که این شورا همچنان نگران حملاتی است که توسط طالبان، القاعده و سایر گروه‌های افراطی صورت می‌گیرد. به گزارش آسوشیتد پرس، تعدادی از افراد طالبان که لباس سربازان را بر تن داشتند روز چهارشنبه در عملیات ناموفق به دادگاه و سایر ادارات دولتی در ولایت فراه حمله بردند تا شاید بتوانند چند زندانی طالبان را آزاد کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان گفت دیدگاه‌های مطرح شده در نشست باکو مواضع رسمی جمهوری آذربایجان نیست. روز 10 فروردین نشستی در باکو توسط جبهه موسوم به جبهه آزادی ملی آذربایجان جنوبی برگزار شد. تهران که این جبهه را گروهک تجزیه طلب می‌نامد، این نشست را علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران دانست و به شدت به دولت باکو اعتراض کرد. به گزارش ایسنا، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان گفت شرکت کنندگان در این نشست مقام دولتی محسوب نمی شوند و افزود باکو در امور داخلی ایران دخالت نمی کند و به تمامیت ارضی ایران احترام می گذارد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه بی‌اعتنایی کره شمالی به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل درباره جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی را غیر قابل قبول خواند. الکساندر لوکاشوویچ، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز پنجشنبه گفت حرکت‌های کره شمالی احتمال از سرگیری مذاکرات با گروه ششگانه برای حل مسئله هسته‌ای در شبه جزیره کره را اگر کاملا از بین نبرد، آن را به شدت پیچیده و بغرنج می کند. روز گذشته ارتش کره شمالی اعلام کرد که مجوز نهایی را برای حمله به خاک آمریکا با سلاح‌های هسته‌ای کوچکتر، سبکتر و متنوع دریافت کرده است. وزیر دفاع کره جنوبی روز پنجشنبه 15 فروردین اعلام کرد که کره شمالی موشکی با برد قابل توجه به ساحل شرقیش منتقل کرده است، ولی وی افزود هنوز نشانه‌ای وجود ندارد که بیانگر آماده شدن پیونگیانگ برای یک درگیری گسترده باشد. این گزارش ساعتی پس از آن منتشر می شود که ارتش کره شمالی اعلام کرد مجوز نهایی را برای حمله به خاک آمریکا با سلاح‌های هسته‌ای کوچکتر، سبکتر و متنوع دریافت کرده است. این تازه‌ترین تهدید پیونگیانگ علیه آمریکا طی هفته‌های اخیر است.
سپاسگزارم از شاهین بشیری برای این خبرهای مفصل و مشروحی که با آگاهی ما و شما رسوند. گروه مذاکره کننده اتمی ایران به سرپرستی دبیر شورای عالی امنیت ایران روز پنجشنبه وارد آلماتی در قزاقستان شده. گفتگوهای اتمی بین ایران و 6 قدرت جهانی موسوم به گروه 5 علاوه 1 روز جمعه از سر گرفته میشه. طرف مقابل منتظر شنیدن پاسخ روشنی به پیشنهادها از طرف ایرانی خودشه. در همین حال سعید جلیلی، سرپرست تیم مذاکره کننده ایرانی، گفته که مذاکرات روز جمعه آزمون دیگری برای کشورهای 5 به علاوه 1 خواهد داشت. علیرضا کرمانی در این باره گزارشی تهیه کرده، با همون رو ببینیم و بشنویم.
اندکی پیش از آغاز گفتگوهای اتمی در روز جمعه، طرف مقابل از ایران می‌خواهد به پیشنهادها پاسخ دهد. روز جمعه بار دیگر نمایندگان اتمی ایران و 6 قدرت جهانی در آلماتی قزاقستان بر سر میز می‌نشینند. کاترین اشتون که سرپرست تیم مذاکره کننده 5 به علاوه 1 است، روز چهارشنبه و در جریان سفرش به آنکارا گفت: من همواره به گونه‌ای محتاطانه خوشبین هستم، اما خیلی هم صریح گفتم که بسیار مهم است از ایران پاسخ دریافت کنیم. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل پرونده اتمی ایران، میگوید
جامعه جهانی به خصوص خانم اشتون که با نمایندگان ایران تاکنون در ارتباط زیادی بوده میدونه که نمایندگان ایران از استقلال عمل کافی و مستقل برخوردار نیستند. بنابراین انتظار جامعه جهانی به نوعی متوجه رهبری جمهوری اسلامی در داخل خانم اشتون میدونه که آقای جلیلی قبل از رفتن به آلماتی 2 نظر رهبران جمهوری اسلامی رو گرفته و پاسخ رو همراه خودش خواهد برد. بنابراین جا برای چانه‌زنی در آلماتی برای گروه 5 علاوه 1 و ایران بسیار بسیار محدود خواهد بود.
معاون وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه به خبرگزاری اینترفاکس گفت همه اعضای گروه 5 به علاوه 1 هدف مشترکی دارند و آن بسترسازی برای راه حلی است که ایران و جامعه جهانی گام‌های متقابلی بردارند و گام به گام به حل مسئله نزدیک شوند. خبرگزاری اینترفاکس از قول معاون وزیر خارجه روسیه اضافه کرد که مسکو انتظار دارد پیشنهاد گروه 5 به علاوه 1 به عنوان پایه و اساسی برای حل مسئله اتمی ایران پذیرفته شود. در این باره هم بشنویم از رضا تقی‌زاده.
حداقل تا یک سال گذشته موضع کشورهای غربی یعنی آمریکا، بریتانیا و فرانسه به اضافه آلمان با مواضع روسیه و چین در گفتگوی با ایران تفاوت داشته، ولی به نظر میرسه از بعد از به نتیجه نرسیدن مذاکرات مسکو و همینطور در علماتی، حالا اونچه که نماینده روسیه پیش از آغاز گفتگوها اعلام میکنه به نوعی انعکاس دهنده هماهنگی کامل در گروه 5 علاوه 1 است و اونها میخوان با یک صدای واحد در مقابل ایران قرار بگیرن و هم نگرانی های جامعه جهانی رو به گوش ایران برسونن و هم پیشنهاداتی رو ارائه بکنن به ایران که از حمایت و پشتیبانی جمعی اونها برخورداره.
اما اواسط همین هفته بار دیگر درباره احتمال ساخت مخفیانه بمب اتمی در ایران چیزهایی به گوش رسید. روز سه‌شنبه یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت اطلاعاتی در دست داریم که نشان می‌دهد ایران در گذشته و در حال حاضر فعالیت‌هایی را در زمینه توسعه قطعات انفجار هسته‌ای دنبال کرده و می‌کند. آقای آمانو بدون اشاره به جزئیات بیشتر اضافه کرد درباره این اطلاعات تحقیق شده و به همین دلیل نگران هستیم. از حدود 2 سال پیش تا کنون آژانس اصرار می‌کند بازرسانش بتوانند از تأسیسات نظامی پارچین که گفته می‌شود احتمالاً در آنجا چاشنی انفجاری بمب اتمی آزمایش شده بازدید کنند. ایران تا کنون این درخواست را رد کرده. بازدیدی که می‌تواند پاسخی باشد برای برخی از پرسش‌ها و شاید به اعتمادسازی کمک کند. از رضا تقی‌زاده می‌پرسیم با این اوضاع چه چشم‌اندازی برای پیشرفت در گفتگوهای اتمی روز جمعه وجود دارد؟
ادامه وضع موجود متضمن زیان‌های اقتصادی بسیار گسترده برای ایران است، ولی این وضع ادامهش برای طرف‌های ایران تنها هزینه‌ای که برمی‌داره سفر کردن به محل مذاکرات و نشستن گفتگو با نمایندگان ایران. انتظار این است که در آلماتی 2 در بهترین شرایط نتیجه کوچکی به دست بیاد. یکی از این نتایج توافق بر سر ادامه مذاکرات خواهد بود.
در دور قبلی گفتگوها که اوایل اسفند ماه در همین شهر آلماتی برگزار شد، گروه 5 به علاوه 1 به جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد داد که تلاش کند ظرف 6 ماه اعتماد سازی شود و همزمان جامعه جهانی هم از فشار تحریم ها علیه ایران بکاهد. پیشنهادی که روز جمعه نمایندگان قدرت‌های جهانی منتظر شنیدن پاسخ آن هستند.
درباره انتخابات، همین انتخابات هست. اون چه در انتخابات لازمه نامزدهای انتخاباتی رو، فضای انتخابات، در گزینش‌های انتخاباتی، مجریان انتخابات، اجرای درست انتخابات، دشمن این رو نمیخواد.
این جمعه 6 عصر تهران، 1 ساعت مستقیم و زنده در ساعت 6 با شما و کارشناسان از چشم‌انداز انتخابات پیش رو خواهیم گفت. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
چه بحرانی؟ کدوم بحران؟
حمیدرضا مقدم فر، معاون فرهنگی سپاه پاسداران، در گفتگو با یکی از نشریات محلی خوزستان گفته اردوهای راهیان نور نیاز به پشتیبانی مادی دارد، اما دولت محمود احمدی نژاد پشتیبانی مادی خودش را از اردوهای راهیان نور قطع کرده. اردوهای نور یکی از مهمترین پروژه‌های تربیتی سپاه پاسداران است که دانش آموزان را به مناطق جنگی در جنوب ایران می‌برد. دانش آموزان زیادی تاکنون در این اردوها بر اثر تصادف جان خودشون رو از دست دادند. فرین آسمی گزارشی آماده کرده، با هم بشنویم.
حمیدرضا مقدم فر، معاون فرهنگی سپاه که به خوزستان سفر کرده، از قطع حمایت دولت محمود احمدی نژاد از اردوهای راهیان نور خبر داده است. معاون فرهنگی سپاه در گفتگو با سایت محلی رهیاب نیوز در شالمچه گفت امسال دولت تمام پشتیبانی های خود را از سپاه و بسیج در بخش راهیان نور قطع کرده است. او گفته که با وجود قطع این پشتیبانی، مردم به گفته او با اشتیاق بیشتری و با ماشین های شخصی خود به مناطق جنگی رفتند. این در حالی که اوایل فروردین ماه علی اکبر ابوترابی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود که اردوهای راهیان نور به مناطق جنگی یکی از بهترین برنامه‌های فرهنگی و دینی است که هر سال توسعه بیشتری پیدا می‌کند و باید سال به سال این حرکت تعمیق و توسعه پیدا کند. آقای ابوترابی همچنین گفته بود اردوهای راهیان نور در آغاز راه است و شکل‌گیری ستاد مرکزی راهیان نور نوید بخشان است که در آینده کارهای بزرگی در عرصه فرهنگی ایران سامان خواهد یافت. مهم مهمترین برنامه راهیان نور اعزام گروه‌های مختلف به ویژه دانش آموزان به مناطق جنگی در جنوب ایران است. پیشتر بعضی از نمایندگان مجلس خواستار متوقف شدن اردوهای راهیان نور شده بودند. اواخر مهر ماه سال 91 سقوط یک دستگاه اتوبوس اردوی راهیان نور به دره در بروجرد موجب کشته شدن 26 نفر از سرنشینان آن شد. خبرگزاری ایرنا از قول مسئولان محلی علت این حادثه را لغزندگی جاده و ناتوانی راننده در هدایت اتوبوس اعلام کرد. دو هفته بعد از آن هم بر اثر واژگون شدن یک اتوبوس حامل دختران دانش آموز که در اردوی راهیان نور بودند در جاده کمربندی شاهرود 2 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. در بهمن ماه سال 91 هم در پی واژگونی یک اتوبوس حامل دانش آموزان پسر اهل ارومیه در محور پل دختر در استان لرستان یک دانش آموز کشته و 16 دانش آموز دیگر مجروح شدند. این دانش آموزان راهی مناطق راهیان نور در جنوب ایران بودند. روزنامه مغرب در شماره اول آبان سال 91 خود نوشته بود که حمیدرضا عزیزی فارسانی نماینده مجلس در تذکری خطاب به وزیر آموزش و پرورش و فرمانده بسیج گفته بود که آقای حاجی بابایی راضی می شود جسد بچه خودش را تحویل بگیرد و آیا سردار نقدی پاسخگوی این حوادث جانگزاز هست؟ به دنبال کشته شدن این دانش آموزان در سال گذشته حسین هجبری معاون پژوهشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش ضمن رد اجباری بودن اردوهای راهیان نور به خبرگزاری ایسنا گفته بود که سال گذشته 30% دانش آموزان دوم دبیرستان به هر دلیل در اردوی راهیان نور شرکت نکردند و کسری نمره هم نداشتند. با این حال محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در آبان ماه سال 91 به وبسایت خبر آنلاین گفته بود که این اردوها اجباری است. برادر یکی از دانش آموزان دختری که در حادثه تصادف اتوبوس راهیان نور در بروجرد کشته شد پیشتر به رادیو فردا گفته بود که از طرف مدرسه خواهرش برای این سفر نمره‌ای در نظر گرفته شده بود و دانش آموزان برای گرفتن این نمره به اردو رفته بودند.
خواهرم به پدرم خیلی اصرار میکردن، میگفتن که با دوستاشون میخوان برن برای کاروان و اینا. بعد مثل این که گفته بودن یه مقدار نمره آمادگی دفاعی هم برای این در نظر گرفته بودن. خب این اجبار میکرد که دانش آموزی که میخواد درس بخونه معدلش بالا بره مدرسه نمونه بودن. همه دوستاش معدلش مالو مجبور بودن که به این پنج‌نمره شرکت کنه.
محمد رضا نقدی فرمانده بسیج هم در همان زمان در گفتگو با خبرگزاری مهر انتقادها از اردوی راهیان نور را جفسازی رسانه‌های بیگانه نامید و گفت که راهیان نور یکی از محورهای فعالیت‌هایی است که در حوزه گردشگری انقلابی و مذهبی در ایران صورت می‌گیرد و بسیاری از جوانان را از آفت‌ها مسئول می‌دارد.
فرینه آسمی گزارش می‌داد. مارتین لوتر کینگ از رهبران جنبش برابری خواهی یاری از خشونت سیاه‌پوستان آمریکا 45 سال پیش روز 4 آوریل در بالکن هتلش در شهر منفیس در ایالت تنسی در آمریکا ترور شد. اهمیت و حرمت او به ویژه در آمریکا تا بدان درجه است که روزی در تقویم این کشور به نام اوست. از زندگی و مرگ مارتین لوتر کینگ بیشتر بشنویم در گزارش الهی روان شد.
نامش مایکل بود که به مارتین تغییرش داد. در مدرسه تفکیک نژادی شده تحصیل کرد و در سن 26 سالگی مدرک دکترای الهیات خود را دریافت کرد. در زمان او سیاه‌پوستان از آب سردکن جداگانه آب می‌نوشیدند. رستوران‌ها و دستشویی‌هایشان سوای سفیدپوستان بود و در عقب اتوبوس‌ها اجازه نشستن داشتند. مارتین لوتر کینگ جوان از جنبش ضد خشونت مهاتما گاندی الهام گرفته بود و یک سال پس از اخذ دکترایش تا زمان مرگ نزدیک به 10 میلیون کیلومتر سفر کرد و 2500 بار سخنرانی کرد. هر کجا بی‌عدالتی بود، مارتین لوتر کینگ بود. همزمان 5 کتاب و مقالات بیشماری نیز منتشر کرد. او 4 سال پیش از مرگش تنها در سن 35 سالگی جایزه صلح نوبل را دریافت کرد، آن هم به عنوان جوانترین. او هنگام آگاهی از برندگیش گفت 54,000 دلار مبلغ وقت جایزه نوبل را صرف ادامه راه جنبش حقوق مدنی خواهد کرد. مارتین لوتر کینگ هنگام تحصیل با کورتا اسکات ازدواج کرد که حاصل آن 2 دختر و 2 پسر است. لوتر کینگ کشیش و واعظ کلیسای بابتیست شهر مونتگومری در ایالت آلاباما شد، همان شهری که به خاطر اعتراض به دستگیری روزا پارکس، بانوی سیاه پوستی که از برخاستن از روی صندلی سفید پوستان در اتوبوس سرباز زده بود، منقلب بود. لوتر کینگ در آغاز و ادامه جنبش تحریم اتوبوس‌ها به وسیله سیاه پوستان نقشی اساسی داشت. سیاه پوستان 382 روز تمام مسافت‌های طولانی را پیاده پیمودند و دست جمعی می‌خواندند ما پیروز خواهیم شد. ما بالاخره روزی پیروز خواهیم شد. سیاه‌پوستان شهر مونتگومری خستگی پاهای متورم و تاول زده را تحمل کردند، اما اتوبوس سوار نشدند تا بالاخره دیوان عالی آمریکا تفکیک نژادی در اتوبوس‌ها را غیرقانونی اعلام کرد و شرکت اتوبوسرانی شهر مونتگومری را از ورشکستگی مطلق نجات داد. در این میانه لوتر کینگ دستگیر شد، خانه‌اش با بمب مورد حمله قرار گرفت، توهین و تحقیر شد اما متزلزل نشد. تجمع 250 هزار نفره سیاه و سفید در واشنگتن وقتی که لوتر کینگ در سخنرانیش گفت من رویایی دارم به تاریخ پیوسته است. I have a dream that my four little
children will one day live in a nation where they رویای من این است که چهار فرزند کوچکم روزی در کشوری زندگی خواهند کرد که آنها را نه به سبب رنگ پوست که با درون مایه شخصیتشان داوری خواهند کرد. من امروز رویایی دارم. I have a dream today.
20 دستگیری، 4 بار دست کم ضرب و شتم، مرد سال مجله تایم دقیقاً 50 سال پیش و برندگی جایزه صلح نوبل از جمله فراز و نشیب‌های زندگی این رهبر معنوی سیاه‌پوستان آمریکاست. مارتین لوتر کینگ سردار جنبش مدنی ضد خشونت برابری خواهی سیاه‌پوستان آمریکا در سن 39 سالگی به ضرب گلوله در شهر ممفیس در ایالت تنسی به قتل رسید. مردی که همه جا از او به عنوان کسی که می‌خواست آمریکا را به قله هدایت کند یاد می‌شود، برای رهبری اعتراضات رفتگران به این شهر رفته بود. رفتگران با الهام از مارتین لوتر کینگ و پیام ضد خشونت او پلاکارد‌هایی را به گردن خود آویخته بودند که بر آن نوشته بود من یک انسان هستم. مارتین لوتر کینگ می‌خواست آنها را رهبری کند. قتل مارتین لوتر کینگ اما رسیدن به قله را متوقف کرد و هرچند نه همگی اما گروه عظیمی از سیاه‌پوستان را به قعر دره خشونت و استیصال کشاند. در 100 شهر در آمریکا بلوا شد و اماکن بسیاری به آتش کشیده شدند. 20 هزار نیروی ذخیره ارتش و 34 هزار نیروی گارد ملی آمریکا در کنار کادر پلیس به خدمت فراخوانده و بسیج شدند. شهردار شهر شیکاگو حتی پای را فراتر گذاشت و از این نیروها خواست تا گلوله‌ها را به قصد کشت شلیک کنند. در سراسر آمریکا 46 نفر در جریان بلواها کشته شدند و آمریکا در بهت و حیرت بود. اما پیام مارتین لوتر کینگ، آرزویی که از 5 سال پیش از قتلش از آن سخن میگفت، زنده ماندند و امروز شاهد ریاست جمهوری باراک اوباما یا آفریقایی تبار در آمریکا تنها 45 سال پس از قتل مارتین لوتر کینگ هستیم.
گزارش همکارم الهی روانشاد رو میشنیدید. به پایان برنامه صبحانه با خبر داریم نزدیک میشیم. در ساعت 8:24 هستیم به وقت تهران و 5:54 به وقت پراگ. با من مهرداد قاسمفر در این برنامه صبحانه با خبر همراه بودید، برنامه که 1.5 ساعت هست و از ساعت 7 بامداد با شما همراست با خبرها و گزارش‌های مختلفی و متنوعی که قطعاً بخش‌های مختلفی از حوزه هنر و اقتصاد و فرهنگ رو میخواد برای شما پوشش بده. آرزوی جمعه آرام و شاد و سرشار از انرژی و شادمانی رو برای همه شما شنوندگان فارسی زبان در سراسر جهان دارم. در ادامه برنامه پارانویا رو بشنوید.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح خیر، روزگار به شادی. شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا هستین همراه من توماج تاهباز که هر روز در پایان مجله صبحانه با خبر مهمون شماست. به بهانه گپی از پارانویاهای روزمره میگیم. قبلا فرصت شده بود تا در مورد پولدارایی صحبت بکنیم که برای فرار از پرداخت مالیات حسابایی رو خارج از کشور خودشون باز میکنن یا شرکتاشون رو میبرن به کشورهایی که به اونا به اصطلاح بهشت مالیاتی میگن، جایی که مالیات کمتری پرداخت میکنن و طبیعتاً پول بیشتری میتونن در بیارن. حالا یک گروه از روزنامه نگارا از 37 رسانه بین‌المللی و محلی توی گروهی به اسم ائتلاف بین‌المللی روزنامه نگارای تحقیقگر که ائتلاف معروفی هم هست، 15 ماه تحقیق کردن. و با جمع‌آوری نزدیک به 2.5 میلیون سند از 46 کشور مختلف جهان به تقریبا 130 هزار اسم و رسم رسیدن و سیاستمدارا، تاجرا تا شخصیت‌های پرنفوذ کشورهایی با حکومت‌های غیرمردمی و غیره و غیره، از پاکستان و جمهوری آذربایجان تا یونان و کانادا و روسیه و آمریکا، مجموعه‌ای از آدمایی که با وجود درآمد خیلی زیاد راهی برای فرار از پرداخت مالیات پیدا کردند و تو این فهرست همه جور آدمی پیدا میشه. فقط از وقتی این گزارش روی وبسایت این شبکه این ائتلاف منتشر شده تا همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم به سختی میشه اصلا صفحهشون رو باز کرد. البته از همین الان خیالتون رو راحت کنم که ایران جزو کشورهایی که توشون این تحقیقات بین‌المللی انجام شده نیست، ولی این وسط یه چهره بریتانیایی معروف وجود داره که شرکتی رو مدیریت میکنه که با شرکت کشتیرانی ایران روابط بسیار نزدیکی داره. بله حتما تو این روزا و روزهای آینده بیشتر در این مورد خواهیم شنید و بازم روزنامه نگارا و البته به کمک شبکه‌های مجازی و اجتماعی عمومی موضوعی رو پیش کشیدن که احتمالاً تو هفته‌ها و چه بسا ماه‌های آینده موضوع داغ سیاسی خواهد بود و البته اقتصادی و چه بسا تو کشورهایی که ملت میتونه به شکلی اعتراض مدنی خودش رو نشون بده بهانه‌ای برای اعتراض. و چون به اینجا رسیدیم و بنده هر چی فکر کردم باید چه موزیکی بذارم که یه وقت برداشت سیاسی اقتصادی وسط این حرفو ازش نشه و به نتیجه نرسیدم، دعوتتون میکنم آهنگ یکی یه پول خروس رو بشنویم از جواد بدیزاده.
یکی یه پول خروس، بابا بابا شکر ساخته ام جوجه خروس، بابا جان یکی یه پول خروس، ماما جان یکی یه پول خروس، آقایان یکی یه پول خروس. به 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 به، چه خروسی چه قشنگ است و ملوس، بابا جان یکی یه پول خروس، آیان یکی یه پول خروس، ماما جان یکی یه پول خروس. آفتاب لگن گلاب شکر آوردم، آقایون سنت کردم، بابا جون خدمت کردم، بر فرق عروسک زده ام پرتاوز، بابا جان یکی یه بول خروس، آیان یکی یه بول خروس، ماما جان یکی یه بول خروس.